ترانه، یعنی به بهانه پخش این ترانه سلام میکنیم به شمال خراسان، به همه کرمانج هامونی. موسیقی کرمانجی هم با صدای آقای علی جعفرپور تقدیم شما شد و سلام میکنیم به کل ایران. ما امروز به خیلی جاها سلام کردیم، خیلی جا از قلم افتادا، ولی خب ما هایی به ترتیب تو روزهای مختلف بالاخره به جای مختلف سر میزنیم. ساعت 7:30.
پیگیری. جوان ایرانی سلام، آیا واقعا دو مرحله ای کردن کنکور به نفع دانش آموزه؟
قانون نظام پذیرش دانشجو در سال 86 به تصویب رسید و دولت را موظف کرد تا سال 90 کنکور را حذف کند. حدود 15 سال از این مسئله می گذرد و همچنان این آزمون هر سال مانند قبل در حال برگزاری است.
حتما شما هم مثل من از موقعی که دورترین خاطره کودکیتون توی ذهنتون شکل گرفت یادتونه که قرار بوده کنکور حذف بشه، اما این قول هیچ وقت از پا نیفتاد. در سالهای اخیر طرح‌ها و پیشنهادهای متفاوتی هم برای تغییر ساختار کنکور سراسری ارائه شده. این طرح‌ها اونقدر زیاد و پیچیده بودن تا بالاخره رسیده به طرح دو مرحله‌ای شدن کنکور که دیگه تقریبا باید گفت این طرح برای سال 1402 میخواد عملی بشه.
دانش آموزا باید همه ذهنشون رو متمرکز همین مسابقه بکنن.
خب با این اوصاف اول باید بگیم که حذف کنکور بیمعنیه و این اتفاقات و طرح‌ها برای تغییر ساختارشه. از طرفی گفته شده علت این تغییر ساختار اینه که برگزاری کنکور فشار ذهنی و استرس زیادی رو به دانش آموزان و خانواده هاشون وارد میکنه و این موضوع سالانه آسیب‌های فردی و اجتماعی زیادی به وجود می آورد. به خاطر همین این طرح میتونه دانش آموزان رو برای کنکور اصلی آماده کنه.
خانواده ها و دانش آموزا اطلاع چندانی از این تغییرات ندارن.
عملا دو سال زندگی خانواده ها واقعا معلقه و رو حواس. یه سری ابهامات و یه سری خب استرس ها و استراپ ها رو اضافه میکنه به ما.
به دانش آموز کلا استرس میده.
با این تغییرات ما باید برنامه‌مون رو عوض کنیم.
معلوم نیست قرار چه اتفاقی بیفته. قرار عمومی حذف بشه، سخت‌تر بشه، اختصاصی بیشتر بشه.
گفته شده از مزایای دیگه این طرح هم کوتاه شدن دست مافیای کنکوره. اول باید بگم که این دو مرحله ای شدن برای اینه که معدل رو بتونن ترمیم کنن، یعنی معدلشون رو دانش آموزها به 20 نزدیک کنن. به خاطر همین میتونن در امتحانات نهایی شرکت کنن و معدل خودشون رو ارتقا بدن. اما حالا سوال اینجاست، آقا تقلب در امتحانات نهایی که خیلی زیاده. درسته توی کنکورم تقلب میشه، ولی توی امتحانات نهایی دیگه خودمون این تقلبا رو به چشم دیدیم و گذروندیم. برگه های پاسخنامه‌ام که به صورت الکترونیکی بررسی نمیشن و توسط خود معلمان برگه ها تصحیح میشن، بنابراین امکان این که سلیقه‌ای همین وسط بیاد و بره وجود داره. از طرف دیگه هم معدلای بالای 19 که تعدادشون خیلی هم کم نیست، بنابراین رقابت بین اونا خیلی زیاد میشه. یعنی شما فکر کن مثلا توی رشته تجربی در سال 1400 تقریبا 11000 معدل بالای 19 داشتیم. حالا باید با این 11000 نفر چیکار کرد؟ آیا واقعا بستر برای پذیرش 11000 دانش آموز رو دارین؟
ما هم دانش آموزان رو نباید بیش از این استرس بدیم.
و اتفاق مهمتر اینه که آیا با این طرح واقعا میخواین دست مافیای کنکور رو کم کنین؟ به نظرتون الان دست مافیای کنکور کم شده یا نه؟ ما که توی تبلیغاتشون دیگه داریم برای امتحانات نهایی هم کتاب چاپ کردن و تستای مختلف میگیرن و نمیدونم کتاب مخصوص امتحانات نهایی، کتاب مخصوص بالا آوردن معدل، کتاب مخصوص نمیدونم کنکور دو مرحله ای و از اینجور چیزا. خب این که یه روش دیگه ای به وجود اومد برای مافیای کنکور تا محصول بیشتری رو بتونن عرضه کنن. تا چند سال پیش در سبد محصولات مافیای کنکور چیزی به نام امتحانات نهایی وجود نداشت، اما الان خیلی راحت هم دارن کتاب چاپ میکنن، هم دارن دانش آموزان رو برای خرید محصولاتشون ترغیب میکنن. محصولاتی که اگرچه در تبلیغاتشون به ظاهر خیلی مؤثره، اما وقتی میشینی پای درد و دل و حرفای رتبه های تک رقمی میبینی اونا هیچ کدومشون در هیچ کلاسی ثبت نام نکردن و هیچ کدوم از این کتاب ها رو هم در اختیار نداشتن.
از این جایی به بعد که کم کم آزمون داشت خوب میشد، ما اومدیم امتحان کردیم که من یکی یکی دیگه کلاس ها رو نرم که ببینیم چه اتفاقی میفته، که خودم میتونم اونا رو خوب بخونم یا نه. هر چند تا کلاس میرفتم یادم که تا نزدیک دیو بهمن اینا یکی یکی هر آزمون که میدادم اون کلاس ها رو قطع میکردم، دیگه نمیرفتم و واقعا هیچ اتفاقی نیفتاد. کمک میکنه، خب شاید بعضیا نیاز داشته باشن که یکی براشون توضیح بده، ولی واقعا به نظر من بدون اون کلاس هم میشه رتبه برتر شد.
پس حالا سوال اینجاست، این طرح اگه قرار بود دست این عزیزان رو از سر آموزش و پرورش کشورمون کوتاه کنه، پس چطوره که اونا اینقدر با این طرح هماهنگ و همگام محصولاتشون رو به بازار عرضه میکنن؟ و از طرفی فکر نمی‌کنین برای کنترل و حذف استرس دانش آموزان نسبت به یک کنکور الان مجبورن هم برای امتحانات نهایی استرس داشته باشن، هم برای امتحانایی که برای ترمیم معدلشون هست و هم برای کنکور؟ احتمالاً این اتفاق هم برای اینه که دانش آموزان چند بار در سال استرس رو تجربه کنن تا استرس کنکور براشون تکراری و عادی بشه. آره؟
خب ما ارتباط تلفنیمون برقراره با آقای دکتر حسن مروتی، معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش کشور، که الان رو خط تلفنیمون هستن. آقای دکتر مروتی سلام بر شما، صبح بخیر.
منم خدمت حضرت عالی سلام عرض می‌کنم، همچنین خدمت همه همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو جوان.
متشکرم قربان شما. آقا ما در مورد کنکور 1402 می‌خوایم با شما صحبت بکنیم، یه توضیح بفرمایید. مثل اینکه دو بار قرار شده کنکور برگزار بشه، یه چند و چونش رو بهمون می‌فرمایید لطفاً؟
بله خدمت شما عرض کنم، بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی،
بله،
از این به بعد قراره که برای هر پذیرش دانشگاه،
بله،
که عموماً در مهر ماه انجام میگیره، اول مهر ماه، ما دو کنکور داشته باشیم، که گاهی به اشتباه گفته میشه دو مرحله. نه. دو مرحله نیست و دو کنکور مجزا،
بله،
که انشاءالله برای سال 1402 ما یکی از کنکورهامونو در 29 و 30 دی ماه خواهیم گرفت و یکیشونو در نیمه تیر ماه 1402 خواهیم گرفت و انشاءالله افراد در این کنکورها شرکت می کنند و نهایتاً برای پذیرش سال 1402 هر کدوم از این نمرات که بالاتر باشه اون به عنوان نمره کنکورشون محسوب میشه و تا مرداد ما هر سابقه تحصیلی هم که حالا یا ترمیم کردن یا عقد کردن از ابتدا، اون هم در واقع از پرورش استعلام میشه. اینها دوتا با هم دیگه یکی، یعنی جمع میشن و تراز میشن و کارهای مختلف فنی روشون انجام میگیره و نهایتاً تبدیل میشه به تراز و رتبه فرد و میتونه بره و وارد دانشگاه بشه.
پس ما امسال که 1401 یه کنکور دیماه داریم.
بله
درسته؟
یه کنکور دیماه داریم که مربوط به پذیرش سال 1402.
یعنی کسی که دیماه امسال که داره میاد، یعنی دو ماه دیگه، سه ماه دیگه دیماه،
بله،
امسال کنکور قبول بشه، مهر 1402 میره دانشگاه.
بله کلن ما یک پذیرش در سال داریم در دانشگاه ها، ولی دو مرحله، دو کنکور داریم، میتونی بگم دو تا کنکور داریم که هر کدوم نمرش بالاتر باشه اون مردای محاسبه.
بعد دوازدهمی ها که هنوز تموم نشده اینا دیگه سال آینده بعد کنکور بدن، درسته؟
قاعدتا کنکور هدف دوازدهمی ها میشه تیر ماه سال آینده.
تیر ماه سال آینده،
ولی ممانعتی نیست که اونها هم شرکت کنن و در واقع خودشون رو محک بزنن، چون تعداد زیادی از درس‌ها یا مقدار زیادی از درسشون هم پیش رفته میتونن شرکت کنن.
آها یعنی بعد قبول بشن هم چیز میشه؟
مشکلی نداره. اینا فقط شرطش اینه که اینها باید تا قبل از ورود به دانشگاه اینا فارغ التحصیل شده باشن. یعنی در واقع اگه بخوام صحیح‌تر بگم اینجوریه که باید الان کنکور دیما رو دادن، هر رتبه‌ای آوردن، خرداد ماه هم که در امتحانات آموزش فرایش شرکت میکنن اونجا هم سابقه شون رو ایجاد میکنن، سابقه با این کنکور با هم دیگه میتونه جمع بشه و اینها هم میتونن وارد دانشگاه بشن.
چقدر خوب. ولی خیلی خوبه یه دوازدهمی اگر رتبه خوبی بیاره دیگه دوازدهمش رو تموم میکنه، هیچ استرسی هم نداره واسه تیر ماه و اینا، دیگه راحت 6 7 ماه 8 ماه میره تا مهر که بخواد بره دانشگاه.
بله واقعا اگر ما هدف کلی این تر رو نگاه کنیم برای اینیه که این استرس ها کم بشه، ارزش درس های دبیرستان و سوابق تحصیلی هم بالا بره.
بله.
امیدوارم روزی به اون مرحله برسیم که ما بیشتر از حتی دوتا کنکور رو هم برگزار کنیم و افراد این استرس رو نداشته باشن که در اون یه روز کنکور چه مشکلی ممکنه برامون پیش بیاد، برق بره، نتونیم اون بریم، خدای نکرده بیماری داشته باشیم، هزار تا مشکل. اگه ما تعداد کنکورهامون زیادتر بشه قطعا این استرس ها پایین تره.
بعد این کنکور دیمایی که فرمودیم برای پذیرش همه یه دانشگاه هاست دیگه، این دوتا کنکور ها این کنکور همون یه دونه کنکوری هست دیگه، یعنی آزاد همه چی رو داره.
فقط دروس عمومی رو ما امتحان نمیگیریم که بنامونم بر اینه که دروس عمومی از سوابق تحصیلی دبیرستانشون میاد.
آها، این تخصصی رو امتحان میدن، اونا از دبیرستان میاد. الان آقای دکتر مروتی یه چند تا پیام اومده که گفتن دست مافیا بازتر میشه، تقلب توی امتحان نهایی ها بیشتر میشه، اینا به نظر شما تأثیرات بدش میتونه باشه یا اصلا ربطی نداره؟
ببینید متاسفانه اگه بخوایم واقع بین باشیم با هم دیگه،
بله،
خب هر اتفاقی که در کشور میفته به موازات اون ممکنه یک حرکات غیر معقولی هم و یا مافیایی هم، حالا به تعبیر حضرت عالی یا شنونده های عزیزتون، ممکنه اتفاق بیفته.
بله.
این مختص به کنکور نیست. بله، افراد دنبال سود هستن، اینجا هم یک بازاری هست که خانواده ها روش حساسیت دارن و حاضرن از به قول معروف و به قول عامیانه از نون شبشون بزنن و بچه هاشون امکاناتی رو فراهم کنن، لذا همین نقطه ورود افراد سودجو شده. اگه از من هم بپرسی به عنوان کسی که در این مقوله دارم کار میکنم، واقعا اگر کسی استعداد داشته باشه همون کتب درسی رو بخونه و نهایتا از کتب کمک درسی مفید هم استفاده کنه، نیاز نه به هیچ کنکوری، نه به هیچ کلاس کنکوری داره، نه نیاز به یه مشاوره خاصی داره، نه واقعا اینجا نیست، خیلی پیچیدگی نداره. من گاهن الان میبینم عزیزانی که سال 1401 شرکت کردن، انتخاب رشته کردن، الان با ما مواجهن.
بله.
اینجا میبینن یک انتخاب رشته های عجیب غریبی که حتی یک بچه کلاس 5 هم اینطوری انتخاب رشته نمیکنه. بعد میپرسم میگه پیش مشاور رفتم و مشاور به من گفته و این اشتباهات
بله.
فاحش رو زدیم، در حالی که اگه یک کم دقت خودشون، دقت خانواده هاشون باشه، واقعا این مسیر خیلی پیچیده ای نیست که احتیاج به متخصصین خیلی
و خرج کردن پولهای آنچنانی.
ولی متاسفانه چون نقطه حساس خانواده ها، یعنی فرزندان عزیز و آیندگان عزیز این مملکت هست، همین موضوع باعث سوء استفاده شده.
فقط یه سوال پیش اومد آقای دکتر، الان تو ذهن من الان دوازدهمی که دی ماه میخواد کنکور بده، اون هنوز دروس عمومیش خب تموم نشده، هنوز درسش تموم نشده، این صبر میکنی تا امتحان عمومیشو بده و بعد معدلش رو اعمال بکنی؟
عرض کردم ما چه امتحان دی کسی شرکت کرده باشه و چه امتحان تیر شرکت کرده باشه کی میریم سراغ استعلام سوابق تحصیلیش؟
وقتی تموم
مرداد ما. حتی مرداد. الان من میدونم مثلا نهایتا تا 20 مرداد، حالا ممکنه یکی دو روز کم و زیاد بشه، تا 20 مرداد 1402 هر چه سابقه در آموزش و پرورش باشه با این لینک هایی که با هم دیگه داریم، اون موقع است که ما این استعلام میکنیم و آخرین نمره‌ای که ثبت شده در آموزش و پرورش برای اون فرد، اون رو میاریم و در اون 40% محاسبه میکنیم. یعنی به این معنی هست که اگه چنانچه فردی هم حتی سابقه تحصیلی داره، دیپلم سالهای گذشته است، ولی سابقه تحصیلیش ایراد داره، بعضی از نمراتش کمه، آموزش پرورش هم با زحمات زیادی که میکشه الان امکاناتی رو فراهم کرده که اونها هم میتونن بیان دوباره امتحان بدن و این سابقه رو ترمیم کنن. پس ما بلاکمون میشه مرداد سال 1402 هر کی هر سابقه ای داره.
پس من فکر کنم که الان شما فرمودید یه دونه دی ماه میگیریم یه دونه تیر ماه، درسته؟
بله بله.
خب پس من فکر کنم یه دوازدهمی هر دو رو امتحان میده.
حتی میتونه مثلا عرض میکنم برای اینی که حالا هوای کنکور بیاد دستش، فکر کن اصلا هدف دی ماه نیست، میتونه برای اینکه حالا هوای کنکور بیاد دستش
یه دستگرمی امتحان بده. اصلا بله شاید اصلا دی ماه بهتر شد اصلا.
بله اصلا اگر آمادگی داشته باشه شاید بهتر شد، شاید استرسش هم کمتر بود بهتر شد. ولی عرض میکنم این دیگه روالی میشه که در سالهای آینده دیگه دیپلم‌های قبل رو هم ما داریم، اینا میان دی امتحان میدن، ممکنه دی امتحان دادن دیگه اصلا از دایره خارج بشن، بمونه فقط برای این عزیزان که در تیر ماه.
بسیار عالی آقای دکتر مروتی، خیلی متشکرم. حالا اگر سوالی اومد روزهای آینده از طرف مردم که باز دوباره ما مزاحم شما خواهیم شد.
ما در خدمت شما هستیم، آرزوی موفقیت برای شما همکاران محترمتون و همچنین برای داوطلبان عزیزی که یکی از بزرگترین دغدغه هاشون الان دغدغه کنکور هست که آیندهشون رو رقم بزنن.
شالله که خیر باشه واسه همشون. خیلی متشکرم، باهاتون خداحافظی میکنم.
منم از شما ممنونم، خدا نگهدار.
آقای دکتر حسن مروتی بودن، معاون امور آزمونهای سازمان سنجش.
توجه نکن به هر کی که بهت ایست داده، تندتر برو که آینده به خاطرت ایست داده. اگه بالون آرزوهای آدم و هواشه حتما یکی هست آرزوشه جای تو باشه، پس به جنگ با ناامیدی که به رویات رسیدی، همیشه بخند چشاتو ببند چشاتو ببن رو هر چی بدی که دیدی، همیشه بخند چشاتو ببن رو هر چی بدی که دیدی.
خب روزتون بخیر، انشالله که تا الان خوب بوده باشه همه چی. همین دقایقی که بیدار شدین، همین یکی دو ساعتی که بیدار شدین، ساعت 7:48 دقیقه است. ما در 12 دقیقه دیگه با شما، نه بیشتر، آره دیگه 44 آره دیگه، در 12 دقیقه دیگه با شما هستیم. سوالمون از شما این بود که شما این تربیت بدنتون رو به چه ورزشی سپردین یا می‌خواید بسپرین، و کلا قرار شد که از خاطرات شروع ورزش و باشگاه و این قصه ها واسمون بگین. 3881 هم پیامکمونه، بریم بخونیم. امیرعلی احمد مرویلی گفته تهران، گفته من فوتبال بازی میکنم ولی بابام تکواندو تمرین کرده. بعد میلاد شاه مراد اهل ماکو گفته من هر موقع کشتی میبینم و ایران برنده میشه پا میشم یه سالتو بارانداز به پسرم هاکان میزنم. حالا هاکانم بزرگشه، حالا بعد ببریش ثبت نامش کنی باشگاه، یه دو ماه میره احتمالا بعد میگه خسته شدم. نوشته که بهترین خاطره من که زندگی منو متحول کرد حمله اساس منزل یه قهرمان بوکس بود که منو از رانندگی کامیون به مربیگری بوکس رسون. نه بابا، مصطفی مدده از لویزان سرسبز بشه اینو. جدی داری میگی؟ چقدر جالب. سلام، من تربیت بدنم رو به ورزش منچ سپردم. خیلی زحمت میکشی به خدا، خیلی هم راضیم. علی از تهران. علی آقا فکر کنم توپل مپلی، خدا قوت. حتی بعضی هم هستن دیدی یعنی اینا میشینن دو پرس میخورن سه پرس میخورن ولی تو بگو یه پر چربی اینا دارن ندارن. میبینی واقعا نان پدر شیر مادر حلالتون. ولی یکی هست آب میخوره پهلوش میاد بیرون، آب میخوره شکمش میاد بیرون. ای کاش تو دنیای یه چیزی روشی اختراع میشد، یه روزی برسه که ما هر چقدر دلمون میخواد بخوریم ولی چاق نشیم.
سلام بر مجری توانا و همه عوامل رادیو جوان. 63 سال بدنمه به کوه پیمایی، کوه نوردی و ورزش های همگانی عادت دادم. 30 سالم مربی پارک لاله، مربی رسمی ورزش سوکای ایران بودم و هستم. روز تربیت بدنیم به همه ورزشکارا، همه ایرانی ها تبریک میگم. امیدوارم روزی پیش بیاد که همه مزه ورزش رو زیر دندون حس کنن. قربون شما بستون.
سلام، صبح شما بخیر. من تربیت بدنمو تو بچگی یه ورزش رزمی، ولی الان بعد از تقریبا 40 سال میخوام به پیاده روی بسپارم، ولی متاسفانه نمیشه و وزن رسیده متاسفانه به 130 کیلو. امیدوارم که شما یه تلنگری باشین واسه اینکه من دوباره ورزش و اونم پیاده روی رو شروع کنم. قرتزا از مازندران.
20 سال پیش جو گرفت و یه چند وقتی رفتم بود و بعد آموزشات سبک اولیه، بعد از 2 ماه که مربی اولین مبارزه با یه ردیه سنی از ما بزرگتر انداخت که ما را بسنجه و ببینی که چقدر پیشرفت کردیم، بنده چند تا مشت و لگد و درستابی که خوردم تا الان دیگه اسم بوکس که هیچ، حتی مبارزاتش هم از تلویزیون نگاه نمی کنم. جوان ایرانی، مردم ایران سلام، صبحتون بخیر.
سلام، من می‌خواستم بگم که ورزش دو رو انتخاب کردم و ورزش بدنسازی و یوگا. هر کدوم محسنات خودش رو داره. من سعی می‌کنم این ورزش‌ها رو در یه روز انجام بدم و یا یه روز حداقل یک رفیو اختصاص بدم به یکی از این ورزش‌ها. حالا اختصاص بدم. فکر کنم که خیلی خوب هستش اگه در هر سنی ورزش رو شروع کنیم و با ورزش بدنی سالم داشته باشیم و روحیه‌ای خوب هم پیدا کنیم.
گفته که پیمان من رفتم نینجا کار کنم، نانچیکو درسته، البته نانچیکو خورد تو صورتم، دماغم شکست، دیگه نرفتم. نوروزی از شهریار. سلام، من یه دهه نودی هستم که اولین فوتبالم رو با در بطری تو مدرسه بازی کردم. دهه نودی بطری اینا نداشته، در بطری اینا ما بودیم در بطری. ولی همه دیگم پاشم شکسته، 2 ماه هم تو گچ بوده. سامیار تهران. آره اسمش معلومه، دهه نودی سامیاره. ورزشکارم و 5 ساله که ورزش رو شروع کردم و بدنسازی و پیاده روی و شنا از ورزش‌های مورد علاقمه. ریار خانم اکبری از فومن گفته اینو، نوشته اگه وقت ورزش کردن داشتم حتما کشتی میگرفتم. وحید آقا نژاد از مازندران گفته که چون اینجا درصد رطوبتش بالاست، حیامکا ما بین را محو میشه. میگی نه حالا ببین، علی مومنی از ساری. آه یه منظورشی که نمیخونم من پیاما رو. بابا من که صبح اصلا اولین سلامم حتی پیاما داره میگه. نوشته من که فعلا فقط دویدن رو شروع کردم چون معلم ورزشم، تا 1 ماه فقط مدل درست دویدن رو یاد میدیم به بچه ها، ولی خب نفسم در میاد انقدر که میدوم. پارسا کلاس 7 تهران چی؟ آه فهمی کرد، نوشه چون خودش معلم ورزش، نوشه چون معلم ورزششون دویدن رو داره یاد میده. بکرم نوشه چون معلم ورزشم، ولی در صورتی که نوشته معلم ورزشم. بریم سراغ چند تا اخبار ورزشی. مراسم اهدای توپ طلا 2022 دیشب برگزار شد که دیگه طبق انتظاری که میرفت کریم بنزما توپ طلا رو به عنوان بهترین بازیکن گرفت و این برای اولین بار بود که در 16 سال اخیر دیگه اسم رونالدو و مسی تو جمع ستا بازیکن برتر برای دریافت توپ طلا قرار نگرفت تا یک شگفتی در 2022 اتفاق میفته. البته حالا این که میگم شگفتی یا بعضی از خبرگزاری‌ها نوشتن شگفتی اتفاق افتاده و مسی نبوده رونالدو نبوده، شگفتی همی به حال نمیتونن که همش باشن که، ولی خب جالب اینجاست اینش شگفتی داره که مسی تو جمع 30 بازیکن برتر هم قرار نداشت و رونالدو هم بدترین آمار خودش رو توی این چند ساله به ثبت رسوند و جایگاه 20 گرفته بود که خب آروم آروم دیگه همینه دیگه. مگه کسی تونسته مثلا 50 سال فوتبال بازی کنه فقط؟ مثلا دیگه به حال همینه. و از نکته های مراسم هم بگم که دیدیه دروگبا ستاره سابق چلسی مجری مراسم بود و با یکی از خبرنگاران مشهور فرانسوی برنامه رو اجرا کردن که توی اتفاق خیلی عجیبی هم خیلی آمده بودن دم در محل برگزاری مراسم توپ طلا و داشتن لیونل مسی رو تشویق میکردن و میگفتن که حالا حق اونه، حالا طرفدارای مسی بودن دیگه. حالا گفتم بهتون که مسی توی بین 30 بازیکن برتر هم نبود. و عرض کنم خدمت شما که یه جایزه جدیدی داشتیم به نام سوکراتس که حالا خیلی ها میگفتن که این جایزه چیه. این جایزه واسه اولین بار در مراسم توپ طلا اهدا شد. خب سوکراتس و فوتبالی ها خیلی خوب میشناسنش، اسطوره فوتبال برزیله که تو زمان بازی برای تیم ملی برزیل موفق شد که دکترای پزشکیشو دریافت کنه، یعنی در زمان حرفه‌ایش وقتی بازی میکرد پزشک شد و این سوکراتس رو، اسم سوکراتس رو گذاشتن رو این جایزه برای بازیکنان مطرحی که کارهای عامل منفعه انجام میدن. و دیشب جایزه سوکراتس رسید به سادیو مانه، رسید به سادیو مانه که دلیلش هم این بود که توی کشور خودش یعنی سنگال مدرسه و بیمارستان و اینا ساخته بود و به واسطه همین هم جایزه سوکراتس از آنش شد. اما لواندوفسکی هم جایزه گرد مولر رو گرفت و بهترین مهاجم فصل گذشته رو از آن خودش کرد و این جایزه هم اسمش به خاطر درگذشت این مهاجم اسبق آلمان، این مهاجم افسانه‌ای بایرن مونیخ انتخاب شده. و کورتوا هم که جایزه یاشین رو گرفت. و حال تیبو کورتوا نقش خیلی مهم و حیاتی تو قهرمانی رئال مادرید تو لیگ قهرمانان اروپا داشت و تونست بهترین دروازه‌بان فصل 2021-2022 بشه و اینا. حالا بهترین باشگاه هم، بهترین باشگاه سال منچستر سیتی شد که با جلو زدن از لیورپول و رئال مادرید موفق شد که این عنوان رو مال خودش بکنه. و به هر حال اینا چکیده ای بود از مهمترین عناوین و مهمترین جایزه هایی که در مراسم توپ طلای دیشب اهدا شد. خیلی خب اینم از این دیگه. امروز فقط خارجی گفتیم دیگه تو ورزشی، جای امیرحسین بابازاده‌ام خالی. حالا فردا میاد که در مورد هفته جدید لیگ برترمون که پنجشنبه و جمعه برگزار میشه صحبت کنیم. متشکرم، امروزم خوب گذشت، انشالله که تا انتها هم خوش بگذره، همه چی به خیر بگذره، همه چی خوب باشه واسهتون. آدمایی که دور و برتون می‌بینین آدمای خوبی باشن، بهتون حال خوب بدن. ان شاءالله که خدا ما رو گیر آدمای خوب روزگار بندازه. خداحافظ.